ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقایتو، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتی که میذارید.
خواهش میکنم.
آقایتو، من در باره مشکلم با همسرم میخواستم صحبت کنم.
بفرمایید.
من تقریبا 11 سال ازدواج کردم، 11 سالم هست که همسرم رو میشناسم. من دانشجوی سال 5 رشته تخصصی که رشته پزشکی هستم. همسرم هم دیپلم بودم، جدیداً رفتن دانشگاه، دانشگاه آزاد رشته مدیریت می‌خونم.
هر دو چند سالتونه؟
من 31 سالمه، همسرم 35 سالشه.
خب، بعد فرزندی دارید؟
الان من باردار هستم، هفته 30 بارداری هستم.
خب،
همسرم هم بیزینس خودشون دارم و تو کارشون هم تقریبا موفق هستن. ما تقریبا همیشه مشکلاتی داشتیم. همسرم خیلی پرخاشگره، عصبانی که میشه، اصلا نمیتونه عصبانیتش رو کنترل کنه.
یعنی چی کار میکنه؟
داد میزنه، بیش از حد داد میزنه، یعنی دادایی که اصلا غیر قابل تصوره. اصلا تا توی زندگیم چون دادایی ندیدم. وسیله پرت میکنه و گاهن هم حمله میکنه برای اصلا کتک زدن. تقریبا ما از دو سال پیش، من خیلی هاشو مثلا بیام بچه دار بشید، من اصلا بچه دوست ندارم. تا آخر عم اصلا من بچه نمیخوام. بعد به صورت ناخواسته هفته های پیش من بازار شدم، در حدی بود که من حتی ترسیدم گفتم شاید بگه بچه از پیخ کنیم، ولی که خب اینو نگفت دیگه، یعنی راضی شد و بعدش هم تقریبا خوشحال شد و میگفت فکر نمی کردم که مثلا بچه ها بردن حس آدم رو عوض کنه. ولی متاسفانه تو این دوران خیلی این پرخاشگری شدید شده، هر کوچیک‌تر مسئله بیش از حد داد میزنه و حمله میکنه که حتی برای مثلا کتایی زدن، ولی چون میبینه دفعه من بازارم خودش عقب میکشه، ولی بعدش هم زود سریع پشیمون میشه. الان مشکلی که باش دارم، یعنی دیگه خیلی حاد شده، اینه که اصلا تو دوران بازاری مثلا رعایت شرایط نمیکرد. مثلا من هر روز باید باش میرفتم مسافرت، باید میرفتم، موقع رانندگی کردم اصلا رعایت نمیکرد. اصلا هیچ چیزی رعایت نمی‌کنه آقای دکتر. میگه که بچه من نه مرد صرف نمیشه، نمیدونم از این حرفای که اصلا بیسری نداره. بعد چند روز پیش رفتیم با هم ویلا، خانواده من همراه من بودن، مادر ایشون هم بودن. من دو ماه تقریبا سرما خوردم، سینوزیت سریع گرفتم، به خاطر دارم با حاضری نتونستم آنتیبیوتیک مصرف کنم و درمانه حمایتی فقط میکردم. من خیلی میترسیدم که برم، به خاطر مادر همسرم و خانواده خودم گفتم حالا بریم یک روز بمونیم. رفتیم یه شب موندیم، شب دوم قرار شد دوباره بمونیم. اینکه هوا خیلی سرد شد، این بخاری گازوئیلی توی سالن بود و این دودش به خاطر اینکه باد میومد برعکس شد توی سالن. تقریبا چند ساعت ما استنشاق کردیم، من هرچی به همسرم گفتم این هوا آلوده از چشمم داره میسوزه، تا اینکه دیگران گفتن و بخاری خاموش شد و ما رفتیم تو اتاق. گفتم خب ما برگردیم بریم خونه، برای چی اینجا بمونیم؟ اولش قهر کرد، بعد دید من مطمئن هستم، هم گفت بریم. بعد یه بار با من قهر کرد، وسایلی که داشت جمع میکرد حالت قهر دید. من بهش گفتم من به خاطر بچه هستم، این گازی که استنشاق کردم خیلی بده، الان تو هوای آزادم نمیتونم برم تنفس بکنم به خاطر گازی که دارم. مامانم در اومد به ایشون گفت که بچه آدم بچه داغ نمیشه، باید مسئولیت بچه رو قبول کنه. بعد دیگه که نشستیم توی ماشین و دیگه شروع کردی بعد بیاه گفتم به مادر من و
مادرم مادر تو ماشین بود یا نه؟
نه نه، مادرم توی ماشین دیگه بود، باید جلو مادر خودش. این تا حالا ما چه موردی ندستیم که در مورد خانواده دی من بخواد جلو خانواده خودشون بدی بگم. بعد دیگه بعد بیاه گفتم و قهر کرد تا خونه و
مادرش اونجا چه نقشی داشت؟ هیچی ساکت بود؟
هیچ چیزی نگفت، بله ساکت بود.
آیا حرفایی که به شما حرفایی که میزد معقول و منطقی بود تا حدودی شوهرتون؟
اصلا، چون به من میگفت من خودم اونجا ایستاده بودم، گفت مادرتو من گفت بیمسئولیت، تو به من گفت جبسازی کردی که بریم بریم که دیگران به من بگن بیمسئولیت و اینا خودشون مسئولیت حالیشون نمیشه، نمیدونم برن بچه های خودشون رو چیز کنن و از این داستانا. بعد فردا شد قهرش ادامه داشت، بعد اومد که مثلا تو با من آشتی کنه، گفتم نه تو حرفه بعدی زدی من با تو آشتی نمی کنم. گفت آشتی نمی کنی؟ گفتم نه. اینه که گفتم شروع کرده داد زدن، بسیاری از جملاتی که اصلا وجود واقعی نداشت در مورد پدرم، مادرم، خواهرم شروع کرده گفتن جلو مادرش. مادرش هم شب با ما برگشت خونه ما. بعد دیگه مادرش هم به جایی که مثلا بیاد دعواره بخونه، اولین جمله‌ای که گفت شما خیلی با هم مشکل دارین، باید یه فکر اساسی بکنید. مرتب هم نمید تو اتاق من میگفت که من مدتی متوجه شدم تو محبت نمی کنی به شوهرت، تو سرد شدی، درست مال شاید بارداری باشه ولی دلیل نمیشه تو بارداری آدم بخوابه همش استراحت کنه و از این حرف با بعدم برم خونه پدرم، همسرم گفت اجازه نداری، دو ماه بچه که به دنیا آمد بعد هر جا میخوای دید. بعد دوباره حمله کردی و سمت من که گفت به مامانش که من میخوام بچه رو بکشم. یعنی مامانش جلوشو گرفت، بعد دوباره من رفتم تو اتاق. من هیچ جمله توی وسط نگفتم، همسرم مدام فقط داشت حرف میزد، بعد و بیرا به خانواده من میزد و دو سال اینا زندگی منو خراب کردن، در صورتی که اصلا به هیچ بچه چیزی وجود خارجی نداره. و بعد دیدم دوباره اینجوریه، من به شدت تاکیکاردی گرفتم، احساس کردم فشار خونم خیلی رفته بالا، گفتم برم بیمارستان، چون اضطراب بچه رو من از روز اولی که بارداری شدم خیلی اضطراب دارم نسبت به بچه. گفتم لااقل برم بیمارستان، بهشون هم نگفتم، فقط میرم پیاده روی. گفت همسرم گفت اجازه نداری. مامانم در آوردم، گفتم خب از زنگ بزنم به مادر پدرم خواهرم اینا بیان ببینم مشکل شما چیه باشه که داری حرف رو میزنی، که مادر همسرم موبایل منو ازم گرفت، اومدم در رو باز کنم کلید خونه رو قفل کرد گذاشت تو جیبش مادر همسرم. و این که دیگه دید من به شدت گریه میکنم، گفت به این اجازه میدی بیان که منم همراهتون بیام. دیگه من در شروع کنم با اشتحاضه شدم، ایشون اومد رفتیم بیرون و گفتم نه من نمیخواستم برم بیرون، من میخواهم بیمارستان. رفتم بیمارستان و بیمارستان هم اونجا گفتم خیلی تاکیکاردی شاید بدی، فشار بالای بستری کردن. یه پنج ساعتی موندم و از هم استیبل تر شد، متخصص زنان گفت بستری رسی بهتری، ولی که از مادر همسرم فورس که نه ما باید بریم. بعد من با متخصص زنان خصوصی صحبت کردم، گفتم خونمون تنش دارم اگه برم خیلی استراب میگیرم. گفت به هیچ وقت شما نباید بری خونتون، ولی خب بازم نشد. مادر همسرم گفت نه بریم خونه. از این طرف هم بزنی خودم هم گفتم من برم خونه بهتر، وسایلم رو فردا جمع کنم حسیل دانشگاه و بعد برم خونه پدرم. دیگه من رفتم خونه، بازم که رفتم خونه همسرم خشن دوباره اومد تو اتا یه صحبتی کرد که باشه حالا بچه که به دنیا آمد دو ماه بعد همون بچه که به دنیا آمد فرداش و پس فرداش میشیم در مورد این که چی کار کنیم صحبت میکنیم. یه کمی خودش رو زد و از این دستان ها. بعد دیگه من خوابیدم، دیگه یه صبح بیدار شدم و ایشون رفت سر کار، هم وصلم جان که هستم دانشگاه، بعد اومدم خونه پدرم. بعد خونه پدرم که اومدم موبایلم رو خاموش کردم، ایشون زنگ زده بود به شوهر خواهرم و تمام حرفایی که روز قبل به من زده بود به شوهر خواهرم زده بود. شوهر خواهرم میگفت اصلا باورم نمیشه که این آدم آدمای روز قبله و این هنوز خانواده تو رو نشناخته که این حرفا رو میزنه. بعد ساعت 12 شب اومدم در خونه پدرم، داد و بیدار که شما زن منو گروگان گرفتین، بچه منو گروگان گرفتین، همان فلان میکنم به امان میکنم. که شوهر خواهرم اونجا بود و بودش بیرون و قائله رو خط کرد و به شرطی میرم که خانم امشب خونه پدرش نباید بخوابه، باید بره خونه شما بخوابه، یعنی خونه خواهرم. منم رفتم اونجا خوابیدم و بعدش دیگه پدرم تماس گرفت، گفت نه بیا خونه خودمونو و این دیگه بالا تصدیه بنگی نیست، میخواد چی کار بکنه. یعنی دیگه من اومدم اینجا، خواهرم به خواهر شوهرم زنگ زد و ایشون خیلی احساس شرمندگی کرد و این که پدر شوهرم اونجا زد معذرت خواهی کرد از پدرم. خانوادش همسرم یه شهر دیگه زندگی میکنم، من دانشگاه که قبول شدم ما از اون شهر اومدیم شهری که پدر مادرم زندگی میکردم. وقتی اومدیم دو سال یک سال بعدش مادر شوهرم گفت حتما من باید تهران خونه بگیرم، در حوالی خونه ما میخواد خونه بگیره. من تقریبا در حوالی ما خونه گرفت، هر از گاهی میره و میاد، هیچ کاری هم نداره، همسرش دو هفته رها میکنه میاد اینجا تقریبا هر چهل روز یک بار. پدر همسرم به پدرم گفت من چند روز دیگه میام برای عذرخواهی. من که دیگه حالا همسرم دیگه نزنگ زد و نیستمه، حالا موندم که باید
چی کار بکنم. اوکی عزیز، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. بسیار متاسفم از اون شنیدم، روی خط باشید لطفا. شنگ لجمن با ما باشید.
مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99. امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل افسانه‌ای پاریس لاس ویگاس، شنبه 23 دسامبر، با آنهایی که دوستشان دارید، عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر، سیاوش قمشی، آرش، در اجرایی استثنایی 4 روز و 3 شب اقامت در اتاق‌های دو لوکس هتل پاریس و برلینز، لاس وگاس و شرکت در دو کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل برلینز فقط $199. 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با نهایت تأسف و تألم، درگذشت شادروان حاج سلیمان رضیپور، بزرگ خاندان رضیپور را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم یادبود زنده یاد حاج سلیمان رضیپور روز یکشنبه 17 دسامبر از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر در بنیاد ایمان واقع در 3376 موتور اونیو در شهر لس آنجلس برگزار می‌گردد. همسر حاجی خانم ماه منیر رضیپور، برادران حاج اسماعیل، حاج محمود و یگانه خواهر، فرزندان شاپور، داریوش، کیانوش، محمد کاظم و دختران داغدار. خانواده‌های رضیپور، حیدری، خانقلی، میر محمدی، زرگر امینی، ریورا، سلیمانی، معالج، رضاییان و سایر خانواده‌های وابسته.
جی جی، این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای، اصلا نشناختمش. آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله، نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد. حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن، این پلانت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود؟
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیدم که محاله بگه، میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پایی تو خودش لودا اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در بود، منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلانت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندون پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست، 323-886-3368. الیت دنتال اند ایمپلانت سنتر، www.eliteimplant.com.
دکتر پریسا پورزن، متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان. عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، من ممکنه از شما یه دو سوال کنم؟ اول برای که کمی شناخت بدم، شما ممکنه من بگید که شمایی که همچین برنامه برای درس و تحصیلات داشتید در مقابل کسی که علاقه به درس و تحصیلات نداشت و با این ویژگی‌های روانی که میگید، فکر کنید واقعا چه دلایلی داشت که شما با ایشون ازدواج کردید و دو سه تا چیز خوب ایشون که به خاطر اون شما باش ازدواج کردید چه هست؟
یکی از استایل بدنیش خوش اومد، چون من روزی که با ایشون آشنا شدم تقریبا 19 سال و نیمم بود. یکی این که برخلاف این حالت خشونت، حالت مسئولیت پذیری مردانگی داره.
یعنی آخه مسئولیت پذیری و مردانگی، من نمیدونم اگه قصد شما زور و حرف زشت و ایناست، اسم این مردانگیه؟ مردانگی رعایت آدمای دیگه از جمله خانماست. اگر بخوایم ماجرای مردانگی و زنانگی رو مطرح کنیم، ما میخوام آخه چی شد که شما به ایشون دل بستید تو ازدواج که اونم در سن مثلا 20 سالگی؟
بعد سال یکی دانشگاه شدم. نمیدونم از ازشون خوشم اومد. هنوزم دوستم همینجوره هم. مثلا دوستشون دارم. نمیتونم واقعا بدیم.
به من خب شما کاملا بیماری. شما ممکنه بگه چه چیزه ایشون رو الان دوست داری؟
اگه وقتی خوبه خوبه.
این شد حرف؟ اگر آدم ها مستن وقتی مست نیستن خوب رانندگی میکنن، برای اگر مست بودن چی؟ آدم ها وقتی کسی رو نکشتن خوبه. مگه تمام قاتلا هر روز صبح زور شب آدم میکشن؟ بعد از 35 سال یه دفعه این کار. وقتی خوبه خوبه یعنی چی؟ وقتی بده مسئله است. من روزی که بد بشم میمیرم، وقتی خوب باشم که خوبم.
حالا ایشون همش به من میگه تو بدی.
من راجبش ببین موضوع عوض. آخه من نمیدونم شما چرا یه دفعه تبدیل شدید ببخش به دختر 3-4 ساله. اونم این حرف خب بگه اگه برگشت گفت شما شاخ دارید، شما بهتون تلقین میشه شاخ دارید.
آیا خیلی بادم تلقین میکنه مداوم؟
مثلا شما رو نمیفهم. خب بکنه. من روزی 7 دفعه زنگ میزنم شما میگم شما شاخ دارید، همین مداوم تلقین میکنم شما یا شاخ در میارید یا فکر کنید شاخ دارید. قضاوت و جاجمنت شما کجا؟ شما اصلا معلوم توانایی ارزیابی اوضاع و تشخیص داری؟ یه تصمیم گرفتیم از یه آدمی، اونم ظاهر و بدنش خوشم اومده و همین، و این نشون میده فاجعه تا کجاست که ما با انسان سر و کار داریم. با بدن
مواردو میخواستم بگم. یکیش این بود
دیگه. چی؟
یه که تا دعوا نکنه اون یه سری حالت مهربونه، ولی خب
شما حالتون خوبه؟ من هفته یه دفعه بچه‌هامو کتک می‌زنم بدجوری، ولی بقیه روزا مهربون. خوبه؟ شما تو محیط ادارتون فقط ما یه دفعه کتکتون می‌زنم، هنوز تشریف می‌بری؟ آخه این چرت و پرتو چی قربونه سر هم می‌کنی؟ من نمی‌تونم ازش، بدون اون نمی‌تونم زندگی کنم. ایشون حالتون خوبه؟ شما برگرد بگید من از یه هروئینی بدتر اوضاعم، هروئینیم. شما چه آسیبی در کودکی دید؟ آیا بهتون اذیتتون کردن، آزارتون دادن در دوران کودکی؟
نه، همیشه زندگی عالی می‌داشتید.
پدرم مهندس بود. زندگی آروم داشتید؟ چرا شما به بدبختی و بیچارگی تن در دادید؟
در خواهرام هم به همینو میگن.
با چه کار دارید به اینکه چی میگه؟ سازگاری
خیلی.
چی هستی شما؟ سازگار؟
سازگاری نسبت به مسائل.
سازگار شما نیستی؟ شما ببخش عزیزم بی‌حس و مرده ای. تو اتاق عملی چاقو میکنن تو بدنتون، میگه وقتی چاقو نمیزنن خیلی خوبه، راست هم رو بزنم چیزی مهم نیست. مهربونه. من شو بات موندم قربونه. کی میخوای از خواب بیدار بشی؟ حتما برید برای یک کسی رو باش صحبت کنی. اگر ایشون میاد چه بهتر، نمیاد تنها. اینجوری که شما که بچه رو دارید بیمار میکنید، شما که بالاترین درجات پزشکی دارید، شما بچه رو دارید یه بچه بدبخت بیمار تحویل میدید، آسیب خورده همه جوره، بدنش، چشمش، قلبش، ریش. آخه چی کار دارید میکنید؟ برای شما اولش فهمیدید چی گفتید؟ هم موقع نخواستم میگم. اول گفت بچه نمیخوام، بعد اومد کم کم داری میگه انگار وقتی که مردا بچه دار میشن یه تغییرات هورمونی درشون پیدا میشه. تو خانما بله، ولی تو آقایون. بعدو دیدی که عصبانیتش دقیقاً این جمله رو گفتی که اخیراً خیلی بدتر شده. خب معلومه، برای که به یه چیز تکلیفش نمیدونه چیکار کنه، برای که به عنوان یه آدم تو محیط اجتماعی اصلا نمیتونه قبول کنه مردم بگه من بعد از سن 35 سالگی همسرم بعد از 11 سال ازدواج حامله شد، من بازارش کردم بچه رو سقط کنه. پس برای این بچه رو نگه داشته، بعد میخواسته خودشو گول بزنه، اونو قبول کرده تا حدودی، ولی بعد که الان که اومده میگه من بچه رو میخوام حتی بکشم. من مثلا همجور مارک موندم تو مهربونی. چی میگه شما؟ تو یه دنیا شما فقط یه کل شقی لجبازی کردی تو دارید و حالا میخواید پاش بیستید که من اشتباه نکردم. یعنی ول نمیدید. حالا به من بگید شما فرزند چندم هستید عزیز؟
من چهار تا بچه هستی، من
فرزند سوم. یکی ما قبل آخر لاس چهار
ایشون هم همینجور چهار تا فرزند هستن، فرزند سوم هستن
ایشون. حالا پرسش رو از من چی عزیز؟
حتی من چند مورد دیگر رو بگم
لطفا
پرسش نهایی رو بگم
بفرمون.
ما توی کلن زندگی رو روی این موضوع دعوا داریم. یکی که نحوه اون درآمد مالی که ایشون داره و خرجی که میکنه
یعنی چی؟
خیلی وضع مالیش خوبه، ولی کن چیزی که بشه ازش استفاده کنه کم هست. همش ملکای تجاری، همش زمین که در آینده اینا قراره هی گرونتر و هی گرونتر بیزن. ولی اصلا که توی خونه زندگی میکنیم که اجاره است و این هرده که چندین میلیارد پول دارن. یکی که مثلا ماشین میتونستم بهتر ماشین رو بخرم، ولی یه ماشین خیلی معمولی. من کلی بحث کردم بعد از کلی زبان بودن، مثلا یه ماشین مثلا در حد 200 میلیون بخرم. یکی که هر هفته آخر هفته حتما باید مشروب بخوره و دوز خیلی بالایی میخوره و خیلی وقت برش موقع مشروب خوردن بچه بله میشه. همیشه تر یه موضوع دعواده بیه. و این که همون دو سال پیش که مادرش گفت من میخوام بیام اینجا خونه بخرم، سر اینم خیلی دعوا کردیم. این موضوع بله، این دوتا موضوع آخری که همیشه هست بحثش. مثلا من حقوق رزیدنتی دانشگاه رو فقط دارم میگیرم، ایشون شاید صد برابر من درآمد داره ماهیانه، ولی من فقط باید حقوق خودم رو داشته باشم، پولی از ایشون نمیگیرم.
شما مطمئنید همسرید نکلفه؟ آخه عزیز این چه جور نگاهی؟ ما چرا توی مملکت اولا برای چی بچه دار شدی عزیز؟ چرا خدای نکرده تو کار پزشکی هستی؟ منم تو این شرایط، همسرت هم نمیخواد، زندگی هم که جهنمه. من نمیدونم تو چرا فکر میکنی بهترین ایام خوب و خوش شما بیدردی و بیرنجیه. اون زمانی که درد و رنج نباشه وای چقدر کیف داره. مثل طرفی بود سرش میزد به دیوار ار میزد، گفتن چرا میزنی؟ گفت آخه نمیدونی وقتی نمیزنم چه کیفی داره. تو هم دقیقاً داری در سرتو به دیوار میزنی. بعد یه حرفی گفتی که اگر یکی به من میگفت خان دکتری بعد از این حرفا اینو به تو گفته، گفتم اشتباه شنیدی. من نمیتونم از این جدا بشم، من نمیتونم بدون این زندگی کنم. الان چون من مات مونده، بقیه زنای ایران همینجوری معطل ایشون مونده که ایشون چون باشون نیست خیلی بدبخته. چه دنیایی برای خودتون ساختی عزیز؟ یه روانشناس خوب خانوم پیدا کن، یه خوب و باش کار کن عزیز. این وضعیت تو رو از پا در میاره. الان هم سن نیست که بچه رو که دیگه نمیتونی سخت کنی. 30 ماهه گفتی هستی؟
30 هفته.
بله. پس بچه که هست فقط بچه تو از پا در نیار. یه بچه درست نکنی که 30-40 سالی سکته کنه بمیره.
اصلا من استرس دعوای این مدت دارم که روش اثر گذاشته باشه.
حتما گذاشت. شوخیه. زهر و سم ریخته تو وجود بچه. ول کن. به مادر فوش میده بده. میگه مادر و خواهرت بدن بگو حتما. از اینا هم بدترن تو نمی. برای چی درگیر میشی؟ جواب بدی توضیح. بعد تو این شرایط پا میشه بیست دفعه
هیچ جمله نگفتم.
یا آخه تو برگشتی بگی چرا این حرفا رو من میزنی؟ هرچی گفت بگو از اینام بدتره. برای چی عزیزم تو درگیر شدن که نخواهی برد. مثل یه قهرمان بوکس بونه با یه بچه 2 ساله میخوان برن تو پیست بوکس بازی کنن و هر زمان درش خواست با یه خب پس برای چی درگیر جنگ میشی؟ پس تو چی جواب میدی؟ این زندگی حتما نه. بنابراین با یکی صحبت کن عزیز. بی خودی خود تو بچه تو از پا در نیار. من وقتی از وقت واقعا فکر میکنم اذیت نشون لطفا. یه زن بی سواد که توی یه ده دور افتاده زندگی میکنه از تو معقولتر و منطقیتر به موضوع نگاه میکنه.
در همین
حسو
به خودم دارم.
خب یه جای آسیب دیدی، یه جای گیر افتاده، یه جای خبریه. از نظر ظاهر و زیبایی اینا که دختر عجیب و غریبی نیست که بد باشی.
نه خوب
همه ایرزه. حالا یه لبخندم به لبت اومد.
همه چی خوبه ایرزه بسید. تعریف نکنم های تابترین رزیدنت دانشگاه مونستن.
اجزایت خیلی خوبه. اجزایت خیلی خوبه ولی عزیز دل چاره ای نداری بچه رو نگه، چاره ای نداری آرامش و راحتی رو برای خودت حفظ کنی که بچه تو از پا در نیاری. تو این مدت هم با یه خانم دکتر خوب کار کن، ببین به کجا میرسی.
آقا باشه بهتر نیست که
نه فرقی نمی کن. آخه من نگرانیم اینه که تو شکرنتر و آسیب پذیرتر از این هایی عزیز. بله من کاری همسر تو کسی نمیتون درست کنه عزیز. مادرش یه جوری خرابش کردی که هیچ کس نتون درستش کنه. برای مامانش
آمد همیشه اینا تو خونه داد میزدن که بر مادرش خیلی میترسیدن. اینا با داد همیشه به همه چیزشون رسیدن. یعنی خودش و برادرش اینجوری هستن. این خواهر دیگه هم داره کلان همینجوریه. مادرش نبرای اینا ضعیف هستن.
برحال عزیزم تکلیف روشن، تو باید کمک بگیری این ایام دو سه ماه آینده رو هم بگذرونی، بعدم ببینی چی کار میکنی. ولی احتیاج به کمک داری، ولی این کمک از ناحیه همسر تو خانواده و اینا نمیاد عزیز. اونا میتونن بانبان سیاهی لشکر اون دوربر باشن، ولی یه آدم حرفه‌ای که به تو بگه، نه اینکه بخواد کار تراپی هم با تو بکنه، نه فقط به تو بگه امروز این موضوع رو چگونه باش برخورد کن، از یه نگاه دیگه ای، از یه زاویه دیگه تو هم اونو انجام بدی که کمی اوضاع آروم بگیره، این دو ماه بگذره. در اون موضوع خود تو فرزند جان
تنظیم
که اگه ایشون
مثلا
بخوان
بیان با چی
خواهد برگرد
به زندگی.
من فکر
نمی کنم
جنگیدن تو طول شرایط نیست. ازش یه مقدار قول و قرار بذار برای دو ماه آینده که بچه رو نکشی، چون باید نیست بچه دفتا مرده به دنیا بیاد اگر فشار بیاد. ماجرا جدیتر از این هست عزیز. بنابراین هر کاری میکنی ببین چه از چه راه میتونی به یه امنیت و آرامش موقتی دو سه ماهه برسی بعد از اون. ولی یه کسی الان اگه کمکت کنه که آرومت کنه، کمکت کنه این بحران و طوفان رو بگذرونی، بعدش نمیخوام بگم حتما هوا خوب میشه، ولی حالا بعدن توان مقابله با اون هوا رو داری، ولی الان نداری عزیز. الان تو یه جوری در یه ضعف و زبونی به خاطر حاملگی قرار گرفتی که پیچی. من مطمئنم همه شنوندگان خوب عزیز اگر نمیگفتی حامل هستن میگفتن یه لحظه اونجا نمون تو زندگی، هرچی میخواد بشه بشه. ولی خب چه کنم، یه چیزی شنیدم که اصلا مغز من سوت میکشه، من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. یعنی واقعا این چه نگاهیه؟ به هر حال عزیز آرامش 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 به هر چیز هزینه ای که هست. سکوت، قهر، گریه است، رفتن نرفتن من نمیدونم، تو بیشتر میدونی. آرامش این دو سه ما رو بگذرون که ما با یه بچه بیماری گرفتار چه از ذر فیزیکی چه از ذر روانی رو برونش. مازه به خود کم باشید. خوشحال شما باید صحبت کنید. خواهش میکنم.
خدا
نگهدار. شب شما بخیر. بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
آدمیزا انترپیمنت با افتخار تقدیم میکنند. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گرند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گرند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام صورتی، اندی و شهرام شپر. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاه مهدعلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.airwinds.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگه است. می زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
آلن هوندای آف لاگونونیگل، نماینده رسمی هوندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هوندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هوندای تجربه کنید. برای مثال هوندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه $23,310 فقط با پرداخت $149 در 36 ماه به علاوه پرداخت $3,995 توسط خریدار. ضمناً کارخانه $1,750 برای لیز می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahondai.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که من کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو برای دوستانی که ازدواج کردن و نکردن سه شنبه فردا شب از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. سه شنبه 12 دسامبر در المپیک کلکشن عشق، ازدواج و خانواده این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین درخواستی از دوستان خوب عزیز داشتیم با اون اینی که اگر در لس آنجلس شهرهای اطراف هستند و از طریق رادیو ما رو میشنوند، در صورتی که فرصتی شد ما رو فقط با 1-2 هفته قبل و نه قبل از اون مقایسه کنن، چون تغییرات محسوسی در یه زمینه‌ای پیدا شده. البته هنوز موضوع دیگری هست که باید اون رو حل کنیم از نظر تکنیکی، که امیدوارم چنین بشه. ولی اگر لطفی کنید فقط بفرمایید مانند گذشته است، بهتر است یا بدتر است، به ما کمک کردید. ضمناً همیشه میتونید از تلفن‌های استفاده کنید رایگان، مشروط بر این که تلفن راه دور رایگان داشته باشید، unlimited long distance free، unlimited long distance داشته باشید. اگر این کارو بکنید رادیو همراه رو همه جا که تلفنتون در سراسر امریکا، مثلا در بیابونی، صحرایی، کوهی، هر جا تلفنتون میگیره رادیو همراه هم خواهد گرفت. اگر AT&T دارید، ورایزن دارید یا اسپرینت دارید، 605 405-468-5800 605-468-5800 و اگر تی موبیل و مترو پی سی اس دارید 360-398-4425 360-398-4425. باز تکرار میکنم، لطفاً مطمئن باشید که لانگ دیستنس رایگان دارید، اگرم نه با چند دلار میتونید اون رو به آنچه که پکیج یا پلن خودتون هست اضافه کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. من نگرانم چون از ایران هستید. ما یه موقع بعد از یک ساعت قطع نشید که خلاصه بفرمایید، ممنون میشم.
چشم. اگر قطع بشه من دوباره میتونم تماس بگیرم.
حتما نه، برای که ما الان همیشه همه خطامون مشغوله.
من این دکتر یه پسر 29 ساله هستم و سوالم در خصوص یه سری رابطه های عاشقانه و قبل از ازدواج هستش. من توی خانواده 4 نفره بزرگ شدم که پسر اول خانواده‌ام و بعد از من یه پسر دیگه هست با 10 سال اختلاف سن. میتونم نمره خوشبختی خانواده‌ام بین 3 تا 20 تا 12 بدم و از 18 سالگی هم تا امروز که 29 سالم هستش تو شهرهای مختلف دانشجو بودم و تنها زندگی کردم، حالا چه تو دانشجو توی خوابگاه‌ها یا خونه مجردی های مختلف. به هایپوگونادیسم ثانویه مبتلا هستم، یعنی کمبود تستوسترون، و از 18 سالگی هم تحت درمان بودم تا 24-25 سالگی و یعنی از لحاظ جنسی تقریبا میتونم بگم صفر بودم تا 21 سالگی. و بعد از این مورد من در درمان حالت پروسه درمان هم تموم شد و مثل یه آدم نرمال شدم، منتها با 80% توان جنسی.
یعنی چرا اگر نرمال شدید پس چرا باز 80%؟ خب هنوزم که نرمال نیست.
نزدیک به نرمال. بعد آدمی هستم که از لحاظ استعداد سطح قابل قبولی دارم، یعنی امسال رتبه 2 پی اچ دی شدم توی ایران، 2 رقمی پی اچ دی شدم و تا الان از لحاظ رابطه های عاطفی فوق العاده اعتماد به نفس پایینی دارم و با وجود این که لحاظ حالا ظاهر بدی ندارم یا لحاظ نمیدونم تو خود دانشگاه یا بیرون از دانشگاه نمیتونم اصلا با کسی ارتباط برقرار کنم.
نه آخه چرا؟ آخه شما که قرار نیست با یه کسی اونم تو محیط ایران برای آشنایی، اونم به یه دلیلی مقداری درست با یه هدفهایی که قرار نیست درگیر رابطه جنسی بشید به همون
در... نه رابطه جنسی منظورم نیست، حتی رابطه عاطفی هم نمیتونم واردش بشم، چون از یه طرف یه خانواده تقریبا کنترلگری دارم به نظر خودم و خصوصا مامانم که به هیچ وجه ایشون به هیچ وجه علاقه ای نداره که منو حتی با یه دختر ببینه یا حتی
خب نداشته باشن. بچه شما چرا نشستید؟ نه سب کنید، شما چرا در خدمت مادرید که ایشون علاقه نداشته باشید؟ چی کار میکنی؟
متاسفانه تأثیر ایشون رو من خیلی
خب آخه بایی فاجعه. شما که از 18 سالگی صبر کنی، شما که از 18 سالگی رو پای خود دومودی تو جدا زندگی میکرد، تأثیر مامانتون رو و چرا بزرگ نمیشه بچه آدم
من...
آخه بهت آخه با اون که بسری نخواهد بود، برای که میگم چرا گوش بر ناراحت میشه؟ خب بشه چی میشه ایوان در ناراحت شد وقتی بی خود و بی دلیل غیر واقعی غیر مسئول مادر ناراحت؟ خب بشه، مثل من بگم مهران از حرفای شما صدای شما ناراحت، خب بشه. آخه عزیز دانشجو دوره دکترا حرفش عبارت از اینه که مامانم ناراحت میشه، خب بشه مادر بی دلیل ناراحت میشه، خب بشه. حالا اون گذشت دیگه چی؟ خب مادر چرا ناراحت میشه؟ نه مادر ناراحت میشه، خب بشه. شما من قراره تو ایران همه چیز آشکار کنی.
خب احساس میکنم که اگر این اتفاق بیفته یه سری حمایت‌های معنوی از ازم گرفته.
اصلاً شما احتیاج به هیچ حمایت معنوی، فقط دخالت مضر غیر واقعی غیر مسئولانه است. حمایت
و ایشون به من میگن که اگر بخوای ما حواس داشته باشیم باید از ایران بری و اون موقع است که ما سپورتت میکنیم، در غیر این صورت اگر بخوای بری توی رابطه یا با یه دختری دوست بشی ممکن ازت سوء استفاده کنن.
الهی چجوری ازت سوء استفاده؟ آخر مادر شما خلوزه؟ از یه دختر 29 سال، از یه پسر 22 سال دانشجو دوره دو، دختر هم ممکنه ازتون سوء استفاده کنه. چجوری سوء استفاده کنه؟ هر کی میخواد بیاد سوء استفاده بکنه. خب اصلا نمیفهمم شما آخه چرا بزرگ نمیشه؟ اون کشور توش چه خبره؟ مامانتون اون بیانات رو میتونم برندم؟ حمایت معنوی مثلا، باورم کن من برای کمکی سرم میشه، مثلا نمیفهم حمایت معنوی یعنی چی. باورم کن هر کی بگه ها، نه اینکه تو یکی من بگه حمایت معنوی اونجا مات موندم یعنی چی. ها این رو دزد و دروغ های ایران، یه تفکیک تقسیم های حمایت مادی حمایت معنوی، هیچ کس هم نمیدونه اصلا یعنی چی معنوی، به معنا چه ارتباطی داره، به معنویت هر چی هست که من نمیدونم چه ارتباط داره. چرا اینو میگیم حمایت روحانی، به اونا چه ارتباطی داره؟ عزیز من بیدار شو قربونت، مثل خانم دکتر قبلی. این چه وضعیه تو اون مملکت که آدم های تحصیل کرده دنیا نگاه کرد، من از یه بچه 4 ساله، مامانم دوست داره اون نرشته باشه.
خب با وجود این که لحاظ میگم 11 سال من تماما مستقل زندگی کردم، توی این یک سال نمیدونم چرا اعتماد به نفس لازم رو ندارم که حتی به یکی ابراز علاقه بکنم، حتی از اینکه خوشم میاد هیچ حتی اینو بفهمونم که بابا من دوست دارم، من دوست دارم که باهات با تو باشم یا همچین چیزی. هیچ وجه میگم تا الان من نتونستم با یکی دوست
برای که عزیز دل ببین چرایش از در من رو نبذار من به تو بگم داشت. تو از مادرت متنفری ولی جرأت ابرازشو نداری، بنابراین این میشه احساس بد. من یک مردم که اینقدر پستم که از مادرم متنفرم، این ضمیر ناآگاه توی پس تو باید از همه کس و همه چیز همیشه خجالت بکشی، از همه کس و همه چیز همیشه باید خجالت بکشی، بنابراین تکلیف کار روشنه. به همین جهت است که وقتی هم به سراغ خانم ها میخوای بری، از اونجایی که اون احساس بد رو به خودت و دیگران داری، اون حال بد و احساس بد رو داری تجربه میکنی، ولی به اعتماد به نفس چه ارتباطی داری؟ روزی که یه مادر اینقدر تو کار آدم دخالت میکنه، تازه پسری که از 18 سالگی تا 29 سالگی 11 سال جدا زندگی کرده، نشون دهنده تنفر، نشون دهنده خشم و قهرته. این خشم برای ویران کردن خودته، این برای از هم پاشیدن همه چیز عزیز. اصلا من باور نمی کنم آخه تو مملکت چرا آدم ها یه رشد متعادلی ندارن، چرا در زمین های مختلف یه رفتار درستی ندارن؟ به خاطر یه نظام باورها و اعتقادات فریبکارانه دروغو دروغین همه و همه درگیر شدن در این که در یه بازی بیمعنی کشت و کشتار شرکت کنن. حالا این یا نسبت به خارجی هاست، نسبت به داخلی هاست، نسبت به گروه های مختلفه. بنابراین تمام مدت مسئله مرده باد و زنده باد. بنابراین لطفاً یک کسی رو پیدا کن و بزرگ شو. متاسفم که تلفن تو که حرف میزدم قطع شد، ولی یکی رو پیدا کن و بزرگ شو. یه موقع دیگه آمده روی خط با هم صحبت کنیم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشیم.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لاس وگاس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، جمعه 22 دسامبر 6 تا 8 شب. آیا زندگی یک قمار است؟ یک شنبه 24 دسامبر 12 تا 2 بعد از ظهر در هتل ام جی ام. برای شرکت در کنفرانس فقط کافی است اپ رادیو همراه را بر روی تلفن همراه خود نشان دهید. درهای سالن 45 دقیقه پیش از شروع کنفرانس تا زمانی که گنجایش سالن اجازه دهد باز خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز. نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 38.
حمد works with RH Real Estate License Number 02011049.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو برای دوستانی که ازدواج کردن و یا نکردن همین امشب سه‌شنبه 12 دسامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانس 24 ساعت است. بنابراین عشق، ازدواج و خانواده ساعت 7 شب در اولمپیک کلکشن. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر بسیار زیبای باهاماس که از روز جمعه 16 فوریه، 2 روز بعد از ولنتاین آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ دارم و جمعی از هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان خوب و عزیز، آقای معین، شهرام صولتی، سپیده و کامران هومن در این برنامه شرکت دارند. اگر مایلید آگاهی های بیشتر رو پیدا کنید و یا جاتون رو ذخیره کنید چون به زودی میتونه سولد اوت بشه، لطف کنید با ایوست انترتینمنت و یا با کامرشال ترافل که با شماره 1-800-819-91 میتونید تماس بگیرید اگر داخل امریکایید، و در داخل امریکا و خارج امریکا با تلفن 818-883-8100 883-8100 میتونید اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر، از برنامه خودتون تشکر میکنم. من مستقیم میرم سر اصل مطلب.
بفرمایید.
آقای دکتر، بنده 31 سالمه، بعد با دوست دخترم یه رابطه 11 ساله داشتیم. من فرزند آخر خانواده هستم، دو تا داداش بزرگتر از خودم دارم که اختلاف سنمون خیلی زیاده با هم. ایشون فرزند سوم خانواده هستن، یه خواهر و برادر خیلی بزرگتر از خودشون دارن و یه برادر کوچیکتر که اختلاف سنیشون 1 ساله. ما حدود 6 سال پیش به آلمان مهاجرت کردیم.
هر دو
رابطه خوب بود، همه چی خوب بود، موفقیتش.
نه مقصودتون از ما یعنی چی؟
یعنی بنده و دوست دخترم.
اون وقت خانواده که نبودن، وقتی تو با هم اومدی؟
بله ما با هم اومدیم آلمان.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 1 سال از بنده کوچیک‌تر است.
اون وقت چی خوندن ایشون به شما؟
ایشون کامپیوتر خونه.
شما چی؟
بنده مدیریت صنعتی.
خب وقتی که اومدی 6 سال قبل به چه نیتی اومدی به اروپا؟
برای بنده یه سری مشکلات سیاسی توی دانشگاه پیش اومد که نتونستم درسامو تموم کنم، به همون علت مهاجرت کردم.
اوکی. با هم اومدی؟
بله.
اوکی.
منم همراهی کردم.
اوکی. وقتی اومدید با هم هم زندگی می‌کنید تا 6 سال گذشته؟
بله ما تو ایران هم با هم زندگی می‌کردیم.
اون وقت چرا ازدواج نمی‌کردید؟
جوابی واسه این سوال راست بخواید ندارم.
اوکی. خب چه خبر است بینتون؟
آقای دکتر، من تا حالا چندین باری مشکلی واسم پیش اومده، یعنی یه حالتی به من دست میده که من دلم می‌خواد تنها باشم. توی ایران دو بار واقع افتاد و یه بار 1 ماه طول کشید، یک بار 1 ماه و نیم تقریبا، و من تمام مدت گریه می کردم و دوست داشتم تنها باشم. منزوی شده بودم، رابطه خوبی با دوستان نداشتم و با ایشون هم کامل رابطم قطع شده بود. بعد از مهاجرت به آلمان یه مقدار خودم پیدا کردم، این حالت پیش نیومد، ولی الان متاسفانه تقریبا نزدیک 1 ماه و نیم میشه که من دوباره همین حالت بهم دست داده، ولی من گریه نمی کنم، روابط اجتماعی ضعیف نشده. و مسئله اینه که هر وقت این اتفاق می افتاد من ته دلم ایشونو می خواستم، ولی الان واقعا نمی دونم که به ایشون احساسی دارم ندارم. دوبارم تو این مدت دیدم ایشون، ولی متاسفانه احساسی در من وجود نداشته.
نه آخه من نمی دونم. شما ببینید، یه زمانی هست که من کلن یه حالی پیدا می کنم که جای یه مقدار پرسشار داره که ازت من لازم شد می آن. یه زمانی که من نسبت به او یه حال بی تفاوتی پیدا میکنم یا میخوام ازش دور و جدا باشم. من میخوام ببینم الانم دارید یه توضیح میدید، وقتی شما میگید میخواید تنها باشید، آیا 1 همه چیز رو میگذارید کنار؟ نه اینکه چیزایی میذارید کنار به خاطر اینکه دلیل و بهانه داشت باشید برای ایشون که من اگر تو رو گشتم کنار سر کارم نمیرم، ولی واقعا هم ممکنه کاری بکنید یا نزدیک باشید، یه ذره توصیف کنید، چون این حرفتون یه ذره غیر عادیه. بعدم میرسم به قصه گریه کردنتون. مقصودتون از این که من میرم تو تنهایی و تو اون بستا فاز تنهایی قرار میگیرم یعنی چی عزیز؟
خدمتتون عرض کنم، این دفعه آخری که الان من توش قرار دارم، من بیشتر فقط از ایشون دوری میکنم. یه مقدار کم حوصله هستم، ولی مثل دفعات قبل نیست و منزوی هم نشدم. سر کار میرم، با خانوادم صحبت میکنم تلفنی و خبری از گریه نیست. دفعات قبل من خیلی الکل میخوردم، ولی من الان الکل اصلا نمیخورم. تنها اتفاقی که افتاده من سیگار رو ترک کرده بودم. تو این مدت شاید روزی 2 نخ سیگارم میکشم.
اولا الکل رو کی میخوردی؟ وقتی ایران بودی؟
ایران بودیم وقتی اون اتفاق چندین سال پیش افتاده.
و اون وقت این 6 سالی که بودی آلمان چی؟
توی این 6 سال نه، فقط گاهی وقت آخر هفته با هم در حد یه آبجو.
اوکی. بنابراین اینجا گفتید آخرین باری که افتادید این بود. دوم، وقتی گریه میکردید دلتون از چی میسوخت یا غمتون چه بود؟
راستش توصیفش یه مقدار سخته. این غمی که تو دل من بود، من بیشتر گریام شاید به خاطر همین دوست دخترم بود. یعنی بهش فکر میکردم که دارم با زندگیم چی کار میکنم، ولی از یه طرف میگفتم خب من الان حسی بهش ندارم و دوست ندارم باهاش حرف بزنم.
فقط همین؟ این که آدم دوست نش باشه با کی حرف بزنه یه مسئله، نه برای مدت طولانی، ولی این که حسی بهش ندارم، یعنی مثلا حالا بذارید صبر کنی. فرض کنید اگر میدونستید با یه پسری میره بیرون راحت بودید باهاش؟
دفعات قبل نه، اصلا راحت نبودم، ولی این دفعه بهش فکر کردم و متاسفانه اذیت نشدم.
آیا به صورت جدی یا چون فکر میکردید واقعی نیست و اذیت نشد؟
نه، من این احتمال رو دادم، چون وقتی این اتفاق افتاد به صورت خیلی جدی با من صحبت کرد و بهم گفت که این دفعه با دفعات قبل فرق میکنه و منم آدمی نیستم که تنها بمونم و سعی میکنم سریع با یه نفر رابطه داشته باشن. یعنی خیلی جدی این حرف رو زد.
خب آخه این کار درست نیست، اون که در حقیقت قصد تنبیه خودش به شما رو داره. آدم بعد از 11 سال آشنایی یه دفعه چون طرف رفته نمیره با کسی دیگه بره که هم راه برگشت رو خراب کنه، هم اصولا به خودش آسیب بزنه، برای این چه انتخابیه و چه فایده‌ای برش مترتبه؟ چون بسیاری از اوقات ما دست به همچین مکانیزمایی میزنیم، ولی ممکنه فقط بریم یه جایی که مشغول باشیم، بریم یه جوری که وانمود کنیم خوب و خوشیم، اونو میشه فهمید، ولی اینکه وارد یه رابطه دیگه بشیم اون نشون
نمیده. نه، وارد رابطه نشده، فقط تهدید کرد.
نه، کاری ندارم. آخه تهدیدش هم درست نیست. چون بسیار از اون صبر کنید. بسیار از اون تهدید بدتر از خود عملی. برای اینکه تهدید یه مقداری جنبه‌های دیگر رو هم به دنبال خودش داره. اینی که درسته که اصل اون اقدامه و نه تهدید، ولی برخی از اوقات این تهدید خودش یک مسئله است. بعدم خیلی از اوقات تهدید به کی؟ اینکه به شما تهدید بکنه بله، ولی اگر بره به یک کس دیگه بگه من میخوام با تو باشم به خاطر اینکه او رو تهدید کردم، به موقع نشون دهنده تباهی و سیاهیه.
نه، این کارو که نکردن، دلیلشون این بود که تو بار اولت نیست که داری این کارو میکنی و خب توی این مدت هم رفته خیلی مطالعه کرده. میگم ما دو بار بعد از اون هم باز همدیگر رو دیدیم، خیلی مطالعه کرده، در رابطه با خیلی مسائل با من صحبت کرده.
خب به کجا رسیده؟
جان؟
به کجا رسیده؟ چه نتیجه گرفته از مطالعاتش؟
با من صحبت کرد، گفتش که خب من یه سری رفتارای اشتباه داشتم، پیش روانشناس رفته، یه سری رفتارای اشتباه داشتم که خب این رفتارا توی مردها باید درک بشه و من درک نمی‌کردم. شاید بعضی وقتا جنبه دیکتاتوری داشته، ولی حالا مثلا تو، یعنی در واقع من، به خاطر اون عشقی که داشتم کوتاه می اومدم و کنار می اومدم با این مسئله. یه سری از این صحبت ها با من داشت، ولی خب مسئله اینه که من الان دکتر توی چجوری برای تو توصیف کنم، مثل این اونم که تا کمر توی باطلاق گیر کردم، یه ترس از آینده دارم
که
و احساسی که الان بهشون ندارن.
نه، ترس از آینده دارن یعنی چی؟
ترس از آینده یعنی از این میترسم که یه مدت دیگه پشیمون بشن.
از چی؟
از این که این رابطه رو اینجا تمومش کنم برای همیشه.
خب آخه عزیزم، داستان عبارت از این است که به آینده شما چی کار دارید؟ ترس به الان نگاه کنید که ایشون رو میخواید یا نمیخواید. اگر نمیخواید بر اساس نمیخوامتون عمل کنید. اگر میخواید ایشون رو برید دنبالشون، ولی ایشون قرار نیست دنبال کسی و یا جای دیگه برن، شما هم همینطور. برای اینکه بعدم ببینید عزیز، چون گفتید ایشون رفتن مطالعه کردن، این مطالعه میتونه معناش مال یک کسی مثل شما یا حالتهای خاصی از دو قطبی باشه، یعنی حالتهای شیدایی و سرخوشی یا افسردگی، یا اصلا فقط افسردگی باشه. هر چند وقت یه دفعه شما رو افسردگی میگیره و افسردگی شما رو پایین میکشه و بنابراین مهمترین موضوع که رابطتون هست بیش از همه تخریب میشه. تازه کاری هم براش نمیکنید، فاصله میگیرید، درست مثل آدمی است که میخواد یه نفسی بکشه، ولی نفس کشتن برای آدم ها میتونه چند دقیقه یا چند ساعت یا چند روز باشه، برای شما میتونه مدت طولانی تری باشه. بنابراین وقتی ایشون متوجه شدن، باید متوجه میشدن مثل آدمی که باید بخوابه پس نمیتونه گفتگو رو با من ادامه بده، بپذیرن که شما هم وارد همچین مرحله میشید. بعدم اینکه چرا شما چنین میشید که بیشترش به تغییرات در حقیقت بیوشیمیایی مغزتون مرتبطه، فقط ایشون میتونن برانگیزنده و مثل کبریتی باشن که به این مخزن بنزین میخوره، ولی مسئله ما مخزن بنزینه و نه کبریت.
الو،
من صدای شما رو دارم، نمیدونم شما چه شدید.
نه نه صداتون دارم الان.
بنابراین مسئله عزیز خیلی روشن است. شما اولا ماجرای خواستن نخواستن تو به نظر من شما 11 ساله که دارید، علتش هم اینه که فاصله زیادی با خواهر و برادرها دارید و بعد اون ته برای خودتون نشستی تو در یه حالت خیالاتی یه چیز رو خیال میکنید درستش میکنید، بعدم هر وقت دلتون خواست خرابش میکنید برای اینکه میتونید دوباره از فردا بسازیدش. اشکال کار آدم رویایی اینه که متوجه این واقعیت نیست که وقتی آدمی رو خراب کردی دیگه نمیشه او رو ساخت. بره در دنیای ذهن و خیال این کار میکنه. یه آدم دروغگو هم چون جهان رو در دنیای ذهن و خیالش درست میکنه این گونه، بعد خراب میکنه یه جور دیگه میسازه، یه دروغ دیگه میگه، یا اصلا حالا میره سراغ حقیقت بعد فکر کنه خب خب من همیشه توان اینو دارم که همه چیز رو درست کنم، و به همجاست که پاپی میشه و ول نمیکنه و باز به همجاست که ده بار خدافظی میکنه بعد دوباره برمیگرده. نتیجتا موضوع و مسئله روشنه که چه خبر است و شما رو به عنوان یه آدم گرفتار و یه بسا بیمار باید نگاه کنه. این باید یه آدمی است که هر چند وقت یه دفعه مثل آدمی که میخوابه ایشون هم برای یه مدتی میره تو فاز بیهسی و بیهساسی و اون فاز البته فاز خطرناکیه، ولی بعدن مبنای اون فاز رو که آدم نمیتونه اینگونه تلقی. من نمیتونم به خاطر اینکه با یه کسی در اون که خوابی در حرف میذارم جواب نمیده فکر کنم برای همه عمرم اگر جواب نداد من چیکار کنم؟ چه ارتباطی به هم داره؟ بعدم ایشون میتونه یه آدمی رو قبول کنه که هر چند وقت یه دفعه که این دفعه میگید 6 سال تازه اتفاق افتاده، اگر وارد یه همچی فازی بشه میتونه راهش کنه کاری به کارش نداشته باشه تو دو مرتبه اون آدم بیدار بشه و برگرده.
درسته. بعد حالا در رابطه با خود من های دکتر، من یه مقدار خودم هم مطالعه داشتم، ایشون هم داشتن، یه چیزی برخورد کردم به نام فوبیای تعهد.
آخر خیلی اینا اسامیست که در حالی که درسته غلطم هست، به این دلیل درسته که در تقسیم بندی فوبیا یا هراس‌ها میشه گذاشت، ولی موضوع این که متعهد نمیخوام بشم در بسیاری از موارد معناش این که من عهد و پیمان نمیخوام ببندم. چرا؟ برای که در عهد و پیمان حرف شما اینه که من با تو قراری میگذارم وقتی که خوبه، پای اون قرار میستم وقتی که همچنان بده. در حالی که ماجرای وظیفه و مسئولیت، یعنی آنچه که دیوتی هست و ریسپانسیبلیتی، یه چارچوب محدود حتی زمانی و مکانی و یا حتی محدودیت جزی از وجود من شما، من وظیفه و مسئولیتم تو رادیو در حد رادیوه، به همه زندگی من مرتبط نیست. ولی ماجرای عهد و پیمان و یا وفاداری مربوط به اون مسئله بسیاری از آدم ها هست. حالا برخی تشخیص میدن و بعضی ابداً، به همجاست که در حالی که ممکنه با یک کسی رابطه داشته باشن هنوز به خودشون اجازه بدن که رابطه های دیگر رو هم دوربر خودشون به قول معروف نم کرده نگه دارن. غالب اوقات هم یه ذهنیتی دارن که یه روزی این نشد دیگران همچنان باشن، و به همین جهت است که همیشه با وجودی که با یه کسی میتونن ایام خوب و خوشی داشته باشن، همیشه فرضشون که مثلا دوستان خیلی ناجور و نامناسب رو اونا رو الان مدتی ندارن، گویی انتخابی کردن بین مثلا 10 و 1، یک سراغ 10 بهتر رفتن تا 1، برخی از وقتا میبسا منهای 1 بوده، ولی فکر کنن محروم شدن از این. اینا اون گرفتاری های خودخواهی و در این حال رؤیا پردازی دیگه، و مسائل رو یه جور دیگه دیدن. بر اساس حرفایی که شما به من میزنید و کارهایی که میگید میکنید خیلی آدم واقع‌بین نیستید، اما از اونجایی که شاید بشه به یه جایی رسید روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه شنگ رجمن بعد از چند پیام.
در تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابله بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گستردهش همراه شوید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
موسیقی ایونز اینترتینمنت تقدیم میکند. کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبین از میامی. جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی. همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، سپیده و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونز اینترتینمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترابل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
دکتر زهره میزراهی وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عادی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-9494.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، مجدد میکنم.
چونم چیزی فکر کردید تو این مدت شما؟
بله آقای دکتر، به خدمتتون که عرض کنم، راستش من نمیدونم چجوری اینو باید به زبون بیارم. آی دکتر، من بیشتر مواقع به این فکر میکنم که اگر من الان در این نقطه این رابطه رو تموم کنم، با وجود این که به این خانوم الان هیچ احساسی ندارم، ولی یه نگرانی درونی نسبت به خودش و وضعیتش دارم و مدام با خودم تکرار میکنم که اگر من الان این رابطه رو تموم کنم، ایشون چه وضعیتی پیدا میکنه و مقصر منم.
باشی، وقتی که شما اگر به ایشون احساسی نداری تو میخواید بمونید که بدتره. بعد یه زنی، یه مردی که بسیار درمانده و بیچارن یا در توهم زندگی میکنن، وقتی که بدونن یه کسی نمیخوادشون، هنوز میخوان او رو بخوان. علاوه به شما چه مربوطه؟ اگر فکر کنید خطر جدی دارن مثل خودکشی یا هر چیزی از این قبیل، بله، اگر نه یه جور دیگه زندگی میکنن. علاوه شما اگر خواهرتون بود ترجیح میدادید با یه مردی بمونه که نمیخوادش، یا بره شاید یه کسی رو پیدا کنه که او رو میخواد؟
مطمئنم خب با این افر که دوستش داره. آیا با مشکلی که من دارم راه حلی هم داره به نظر؟
آخه عزیز من، شما مشکل نداری، شما برای خودتون و خودخواهیتون اجازه نمیده که قبول کنید که این رابطه درست نیست. بذار ازتون یه سوال بکنم. در این دورانی که شما تو لاک خودتون میرید و اون حالت رو پیدا میکنید، هیچ وقت فکر خودکشی هم خودتون کردید؟
دفعات اول پیش میومد ولی نه الان اصلا.
خب بنابراین ببینید، از شما میره تو یه فاز افسردگی دیگه. شما مثل یه ماشینی هستید که بنزینتون تموم میشه میست تا برن براتون بنزین بیارن دوباره راه بیفتید. رابطه این موضوع شما مشخصه، ولی این رابطه رو به زور نگه داشتنه. شما اونجوری که واقعا تو این شرایط حس میکنید احساس پید، به اون آدم بگید اگر خواست بمونه، اگر خواست او بره، تصمیم رو اون بگیره. این که آدم ها که تعهد نمیکنن که حس و احساسشون برای همیشه برای یه آدم باقی بمونه، که تعهدی در کار نیست.
من از ایشون یه درخواستی کردم، قبول کردن. من میخوام نظر شما رو بدونم. آخرین باری که با هم صحبت کردیم تقریبا دو سه روز پیش بود و ایشون اومد گفت تکلیف من چیه. من همه جوره صبر کردم، همه جوره بودم. منم بهش گفتم که یه مدت کوتاه دیگه به من فرصت بده، اگر احساس دلتنگی، احساس دوست داشتنی در من به وجود اومد، سعی میکنیم که درستش کنیم، روانکاو میرم یا هر راهی که بتونه به حال من کمک کنه.
نه آخه مسئله چیز دیگری است. یکی زیر من میگه که تو الان مثلا برنج میخوری، میگم نه صبر کن، وقتی گرسنم شد میخورم. این که نشون دهنده تغییر نیست. این که بگذار من ببینم به تو احساسی پیدا میکنم، ای بسا شما وقتی از افسردگیتون بیاد بیرون احساسم پیدا
کنم.
درست. این ملاک نخواهد. این که به نظر من شما افسردگی دارید، افسردگیتون هم ناشی از یه مقدار غیر واقع بین بودنتونه و در این حال حرص و طمعتون برای داشتن همه چیزه. اگر ایشون بگه من حاضر هستم تو بری سه تا زن دیگه بگیری و ما چهار زن خودمونم خرج اونم میدید، من مطمئنم شما وقت به راحتی ایشون رو میپذیرید. شما نمیخواید خودتون رو، حالا اون بحث فوبیای تعهد، حراس از تعهد رو نمیگم که البته کمی درسته، ولی این تعیین کننده یه حالی بعد از 11 سال تو رابطه اونگونه نیست. برای که عملا شما در ایران و در اینجا با هم زندگی میکنید، حالا اینکه قانونن زن و شوهر هستید یا نیستید از نظر حقوقی و اجتماعی فرق میکنه، ولی از نظر خودتون که تفاوت چندانی نداره.
نه هیچ تفاوتی نمیکنه.
بنابراین واقعیتی که اینجا وجود داره این است که موضوع ما ادامه این رابطه هست و بسیاری از آدم ها با عشق بسیار و حتی داشتن فرزندان و شرایط جدا میشن، برای که اون یه واقعیت دیگری است در خصوص انسان متفاوت و متغیر. بنابراین دکترتون رو برید، ولی به نظر من ایشون باید بپذیرن با یه آدم گرفتار و بیمار روبرو هستن که برخی از اوقات وقتی این بیماری اوج میگیره مثل آبی است که به جوش میاد، بخار میکنه، دو مرتبه فقط میمونه و گرم است. این تفاوت رو ایشون باید بدونن، ولی تعیین کننده فقط شما نیستید که او بمونه یا بره یا فکر کنید درست شده، تعیین کننده او هم هست. بنابراین دوستتون هم باید ببینن میخوان با شما چه کنن، ولی رفتن پروی روانشناس خوب و کنکاش کردن در این که واقعا چه خبره، نه این که رابطه چه هست، مهمه. و این کار رو شما به تنهایی هم اگر انجام بدید میتونید شاید به نتیجه برسید. به نظر من کشف شما پیچیده هست ولی غیر ممکن نیست، و بنابراین اون شناخت روشن کردن چراغ آخر بسیار مهمه که بتونیم از اون طریق چیزی ببینیم. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم. یه سوال خیلی کوتاه هم میتونم بپرسم از تو؟
بفرمایید.
حاجی، با توجه به این اتفاقاتی که افتاده بین ما، هر وقت یه موضوعی پیش میاد ایشون دقیقاً اون دو اتفاقی که افتاده رو میاره جلو و میگه تو این کارا رو با من انجام دادی. و الان شده سه بار.
خب دیگه اینا فرقی در ماجرا نمیکنه. ببینید شما در این حال که میخواید پاک و مبرا و منزه به نظر برسید، میخواید بدترین کار کثیف رو هم بکنید. آخه این دوگانگی از اونجا میاد. یعنی اینه که من در این حال که میخوام فوش بدم ولی میخوام همه بگن ایشون چقدر سخنان شیرین و زیبایی رو ادا میکنن، اون دیگه انتظار غیر واقع بینانه است از جهان واقعی.
ولی خب منظورم اینه که مطمئنا تاثیر میذاره رو رابطه اگر رابطه ادامه پیدا کنه.
خب الان شما باز دوباره دارید با دوباره بهانه دیگری میگید. آدم ما هزار جا پایین و بالا میرند و هزار حرف ممکنه به هم بزنن. مهمش اینه که بعدن واقعا چه گفتن و حالا چه نظری الان دارن. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا ممنون از راهنماییتون. روزتون بخیر.
رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال دارم در مورد کودک پسر 7 ماه و نیمم.
بله.
من اینو از 4 ماهگی اتاق خوابش رو جدا کردم. بعد همون زمانی که زمان حذف شیر شبش بود، این خودش خوب میخوابید. یعنی کامل 5-6 ساعت رو میخوابید. بعد وقتی که به 6 ماهگی تقریبا 6 ماه و نیم رسید، این بدخوابی شروع شد. یعنی بیدار میشه در حالی که مثلا میدم اصلا گشنه نیست، مثلا بعضی وقتا با یه ذره آب یا یه لالایی تکونی میخوابه. ولی مشکل من اینه که هم بیدار شدنش زیاد میشه مرتب، همین که قبل از اینکه 5-6 ساعت بشه از من شیر میخواد.
نه من که فکر نمی کنم به سکرتریش میگه نامه بنویسه از شما بخواد. بشنوید عزیز، عزیز من، قاعده قاعده تربیت اینه که برگشت و بازگشت در کار بچه نباید کرد. بچه‌ای که تونسته بخوابه و بی شیر 5-6 ساعت این کنه، نباید بهش آب داد، نباید شیر داد. گریه میکنه، معنیش باید نمیذاشت.
آه دو تا اتفاقا این کارم که 3 ساعت گذاشتم گریه کنه، ولی که اینقدر این گریهش ادامه، این 45 دقیقه گریه کرد. من هیچ رایی نداشتم وی از این که دوباره برم تو اتاق.
خب احتمالا دو تا نه ببینید عزیز، دلیل دو تا دلیل داره. دلیلش این که کاملا به صحنه هوشیاری رسیده، چراییشو نمیدونم، که به دومی مرتبطه. برخ از وقت بچه درد داره یا یه مشکلی داره که بیدار میشه وقتی عادت کرده، و یا موضوع میتونه دندوناش باشه. بنابراین به اون دلیل که سخت و سنگینه وارد فاز بیداری میشه، ولی وقتی فاز بیداری شد قرار نیست بهش تازه چیزی بدید. یعنی اون بدنی که عادت کرده نخوره راحت‌تره که نخوره. شما اشتباهتون این بوده که وقتی بیدار شده بهش چیزی دادید، بنابراین از آب تبدیل شده بدن به شیر. حالا که شده شیر،
من با شیر دقیق هم شروع کردم آقای دکتر، ولی
نه من اون برای ترکه عزیزم، اون برای ترکشه. این برای شیر رقیق وانه وقتی است که ما 10% درف 10 روز کم میکنیم، فقط بهش آب بدیم که اون وابستگی یا نیاز به آب شیر رو کم کنیم. آب رو چون میشه راحت تر قطع کرد، قطع کنید. ولی بعد از این که چیزی قطع شده، شما قرار نبوده برگردید. تازه برفرض که بخواید منو قانع کنید که همین مدت گریه میکرد و من میگم قبول، میگفتم قرار نبود کاری براش بکنید. یعنی میرسید بهش فقط یه نوازش سطحی، بدون چراغ، بدون حرف، نه نوری نه صدایی، فقط یه برخورد حسی که بگیره به خواب و حالش برگرده. ولی بچه‌هایی هستن که به دلایلی بیدار میشن، بچه‌هایی هستن که یه آسیب میبینن، یه دردی دارن، یه مشکل و مسئله‌ای دارن، یا از یه چیزی وحشت کردن، در حالی که در گذشته راحت میخوابیدن، حالا این کارو نمیکنن. بنابراین کمی دوربر رو نگاه کنین، ببین چه خبره، از دکترش کمک بگیرید. شاید یه دونه از این آرام بخش‌های طبیعی، البته با نظر دکتر، که ذره او رو ریلکس کنه، برخی از اوقات به این کارا کمک میکنه. ولی شیر رو اگرم دادید دوباره حسش کنید.
بله،
من
نمیدونم واقعا چجوری دوباره این شیر رو حس کنم، چون نمیخوابه، مرتب گریه میکنه، نمیخوابه.
خب آخه شما
بعضی وقت بدون شیر نمیخوابه. قبل اینکه 5-6 ساعت بشه نمیخوابه بدون شیر. نمیدونم من چیکار باید بکنم.
آخه معنی نداره. شما دفعه قبل یه چیزی گفتی، چون میخواستید ببخشید، چون من تفاوت کمکی گزارش رو با شاید یه ذره اغراق میفهمم. شما در این مدت کوتاه نمیتونید همه این چیزا رو تجربه کنید. من خدمتتون عرض میکنم گریه نمیکنه. شما آب رو بهش بدید، چراغی نباشه، حرفی نباشه، تچ باشه، یه ذره آبم بهش ندید. اگر خواستید یه ذره آب رو بهش بدید، شیر ندید عزیز. شیر رو ندید. اینکه او میخواد که او، گفتم بچه‌ای نیست که حرف بزنه یا بگه منشیش با شما تماس بگیره عزیز. رها کنید. بی خودی تصورات و میل خودتون رو گزارش او نگید. و این مقدار واقع بینانه عمل کنید. بعدم تازه من قائل هستم موارد استثنایی پیدا میشه. بچه ها قرار نیست همه چیزشون مثلا تو این زمینه بهتر بشه. خیلی از چیزا بدتر و خرابتر هم میشه. بچه‌ها بزرگ میشن، چیزای خوبی رو از دست میدن، چیزای بدی رو تازه پیدا میکنن. چیزای ای بسا خوب و گذشته تغییر میکنه، بعد گذشته به خوبی تبدیل میشه. بنابراین باید در حال و آن بهش نگاه کرد. الان هم عرض من به شما اینه، چون صلاح فرزندتونه، صلاح جهاز هاضمه‌ش از نظر روانیه، خواب یه دست و یک نواخت میخواد، بهش شیر رو ندید. اگر به من میگید یه کم رقیقش کنم که حتیگه شیر مادر رو نباید با آب تبدیل کرد یا ترکیب کرد یا مخلوط کرد، اون چیزی که میشه داد شیر خشکه که آبشو کم و زیاد میکنید. خب اگر همین کار کردید، اگر فکر میکنید که من باش راحت نیستم، 10% هرچی هست باز کم کنید، به طوری که بعد از این مدت کوتاه یا بعد از 5 جلسه 20% کم کنید، فقط باشه آب، چون بعدن گفتم آب رو میشه گرفت، شیر رو نمیشه گرفت. در حال ببینید چه میکنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
ممنونم.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ایونز انترتینمنت با افتخار تقدیم میکنند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گرند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گرند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ادی، شهرام سلطی، اندی و شهرام شبتره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داروش، شاد مهدعقیلی، فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.evenza.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
طالب بنز بودن کافی نیست. در مرسدس بنز کیز در ون نایز صاحب بنز شدید. 818-4000-789 818-4000-789.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگی، پذیرایی گر و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن ویاهو.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه؟ کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنش رو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
این اعداد رو به خاطر بسپارین.
14-4-18. یادتون نره 14-4-18.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من کمی در مورد خودم و بچه هام صحبت میکنم و بعد سوالم رو مطرح میکنم.
بفرمایید.
من 32 سال پیش از پدر بچه هام جدا شدم. دخترم در اون زمان 4 سالش و پسرم 2 سالش بود. وزارت بچه ها با من بود و با موافقت پدرشون از ایران خارج شدم به اروپا. 27 سال پیش ازدواج کردم و صاحب دختر 25 ساله هستم. ما خانواده همه با هم خوب هستیم. بچه هم شوهرم و پدر انتخاب کردم براشون و شوهرم هم پدر خوبی در برای بچه ها و شوهر خوب برای خانواده بوده. بعد از اینکه از ایران خارج شدم به اطلاع پدر بچه ها آدرسم و تلفنم رسوندم که هر موقع ایشون مایل هستن بتونن با بچه هاشون تماس بگیرن. حدود 2 سال ما از ایشون هیچ خبری نداشتیم. بعد از 2 سال ایشون به اروپا اومدن و به من زنگ زدن که برای مهاجرت برای مدتی در این اروپا خواهم بود که برای آمریکا مهاجرت کنم. و در این مدت 2 سال ایشون 3 بار با ما تماس گرفتن. بار اول قرار گذاشتیم که ایشون رو ببینیم. متاسفانه دخترم موافقت نکرد بیاد و با پسرم رفتم. ولی ایشون نیومدن سر قرار. موکول شد به فردا و بالاخره دخترم باش صحبت کردن و ایشون قبول کردن که بیان. ما با هم رفتیم. 2 ساعت در رستورانی هم دیگر رو دیدیم. همه چی آروم و خوب گذشت. بار دوم ایشون تماس گرفتن که مادرشون به دیدنشون اومده و میخوان بیان نوه هاشون رو ببینن. با کمال میل بچه ها رو بردم. ایشون با مادرشون اومدن و بچه ها رو مجددن در یه رستورانی هم دیگر رو دیدیم. و بار سوم ایشون زنگ زدن که من کارام درست شده و دارم میرم و میخوام بچه ها رو ببینم. اومدم و ما برای چند ساعتی در پارکی بودیم که ایشون با بچه ها بازی کردن و با ناراحتی ازشون جدا شدن و دلتنگی و گری از بچه ها جدا.
خب چند سال قبل بود این ماجرا؟
بعد دخترم 6 سال در اون زمان دخترم 6 سالش بود.
خب شما پس بنابراین هنوز ازدواج دوم نکرده بودی؟
نه من 27 سال ازدواج کردم.
درست. اوکی. خب
و بالاخره ایشون رفتن به آمریکا و 4 سال از ایشون خبری نشد. بعدش 4 سال برادر ایشون با من تماس گرفتن که دوست دارن که تماسی به وجود بیاد که پدرشون بتونه با بچه ها تماسی داشته باشه، دیداری داشته باشه. مخالفتی با این موضوع نداشتم و گفتم هیچ اشکالی نداره، ولی من وقت احتیاج دارم که به بچه هام صحبت کنم و این موضوع رو براشون تازگی داره که پدری عموی از سر راه رسیده. و با بچه ها صحبت کردم. دختر من از اول گفت نه. پسرم جواب نمیداد. به خواهر نگاه میکرد. وقتی خواهرش میگفت نه، ایشونم میگفت نه.
بذار من یه چیزی خدمتتون عرض کنم. من متاسفانه از در خودم عرض میکنم 5 دقیقه بیشتر فرصت ندارم، ولی بعد از اون اگر لازم شد تو فرصتی هست تو وقت آگهی ها بتونم باتون صحبت کنم. بعد اینو خواستم بگم. بفرمایید.
خیلی ممنون. بعد ایشون دخترم گفت نه من نمیخوام صحبت کنم و پدر ایشون برای 3 بار در اون زمان بعد از تلفن برادرشون 3 بار با من صحبت کردن و من بهشون گفتم اجازه بدین که بچه ها رو آماده کنم. بهتره یه کارتی براشون بنویسین یا چیزی که یواش یواش اینا بدونن پدری هست که به یادشونه و قبول کنن که پدری هست و باشون میتونن تماس داشته باشن.
ایشون سومین بار که زنگ زدم و من گفتم متاسفانه هنوز آماده نیستن، البته دخترم گفته بود من نمیخوام، ولی من اینو نمیخواستم بهشون بگم چون خودم هم فکر میکردم بد نیست اگه بچه ها با پدرشون تماس داشته باشن. و ایشون گفتن که من فکر نمی کنم مشکل بچه هاست، من فکر نمی شما از این مشکل. حقیقتش من خیلی ناراحت شدم تا این صحت نداشت و دخترم رو صدا کردم. دخترم اومد گوشی رو برداشت و گفت که من دوست ندارم با شما صحبت کنم و لطفا هرگز دیگه تلفن نکن. دخترمون در این زمان بین 10-11 بود و گوشی رو گذاشت. دیگه ما هرگز از ایشون خبری نداشتیم. در سن 25 سالگی دخترم از ایشون پرسیدم چنانچه روزی ازدواج کردی؟ آیا دوست داری پدر تو دعوت کنم؟ ایشون خیلی ناراحت شدن و گفتن پدری که فقط منو به دنیا آوردن من نمیخوام، پدری که در زندگی دارم میخوام در کنارم باشه در عروسی. و در سن 30 سالگی دخترم که در شهر دیگه ای داشتن تحصیل میکردن به من زنگ زدن که شخصی از طریق فیسبوک براشون نوشته که من فرست کازین هستم و میخوام که اینوایت کرده بود برای دوستی، ولی من اینو رد کردم. که من گفتم چرا این کارو کردی؟ تو میتونی با کازنها تماس داشته باشی، هیچ ربطی به پدر نداره. و ایشون گفت نه، من میدونم که شاید این راهیه که پدرم منو پیدا کنه و من اینو نمیخوام. این از دخترم. و پسرم در
ما دو سه دقیقه وقت داریم
باشه. در پسرم دخترم در 18 سالگی گفتم هر دو گفتم هر موقع شما بخواید.
نه شنیدم عزیزم، شنیدم.
در 30 سالگی پسرم ازش بهشون گفتم که نظر شما چیه، آیا میخواین پیدا کنم براتون؟ بهشون گفت نخیر، من اگر روزی کسی منو معرفی کرد که این پدرته من قبول خواهم کرد، سلام علیک میکنم، ولی خودم دنبالش نمیگردم. الان این سوالمه، پدر بچه ها فوت کرده، من 2 هفته است که مطلع شدم، نمیدونم آیا باید به بچه ها بگم.
من باید به بچه ها بگید، حتما باید بگید و هر کاری هم میخوان به هر دلیلی بکنن آزاد بذارید و اگرم از شما مشورت کردن اصلا نظر مشورتی هم نه. فرض کنید گفتن ما میخواییم برای مادرش یا خواهرش گل بفرستیم یا نامه بنویسیم یا تلفن کنیم، بگید لطفا با من مشورت، چون همه چیز داره به حساب شما گذاشته میشه و بچه ها باید آزاد باشن. خبر فوت رو در یه روز فرض کنید جمعه صبح شنبه که دو روزی فرصتی هست بهشون بدید و بعدم بگید انتخاب کامل شما، صمیمانه صادقانه ببینید چه میگن، هر کاری خواستن بذارید بکنید، ولی اصلا تو این قسمت آخر و تصمیم گیری نه دخالت کنید نه تو بگید ترجیحم اینه که به من نگید وقتی هر کاری کردید یا نکردید، یه ماه دیگه به من بگید چه کار کردید یا نکردید، خودتون کاملا از صحنه بکشید بیرون که این پرونده برای بچه‌ها به دست خودشون بسته بشه. عزیز
خب بچه‌ها هیچ کسی از این فامیلو نمی‌شناسن،
اصلا مهم نیست،
باید کمکشون کنم پیدا کنم.
ببینید باز دخالت کردید.
نه اگه بچه‌ها خواستن
خودشون برن دنبالش،
خودشون برن. اوکی،
یعنی شما کاملا از صحنه برید بیرون، چون اینجا وقتی است که شما نظری نداشته باشید و در این پرونده دخالتی نکنید. برامید خودتون رو بکشید کنار، برگارید بگید هر چی دوست دارید. حتی من عرض کردم بهشون بگید یک ماه دیگه، امروز فرض کنید 12 دسامبر، 12 ژانویه خوشحال میشم من بگید اگر تازه دلتون هست که چه کردید یا نکردید هر دو، ولی الان نمیخوام درگیر این گفتگوی نهایی باشم.
خیلی ممنون،
متشکرم. خدا نگهدار. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام، خیلی دفعه با من هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید. ممنونم روی خط موندید جان.
خواهش میکنم نوت کردید. تمام، من میخواستم مشکلم رو در رابطه با همسرم مطرح بکنم، ولی قبل از اون خودم شخصا هم یه مشکلاتی دارم و همینطور همسرم که فکر میکنم خیلی تاثیر گذاشته.
بذارید من یه چیزی بهتون بگم عزیز، من 15 دقیقه وقت دارم، 15 دقیقه 16 دقیقه، هر جور دلتون میخواد شما انتخاب بفرمایید.
بله پس
مرسی.
من 45 سالم هست، همسرم 6 سال از من بزرگتره، ما 3 سال هست، بیشتر از 3 سالی که ازدواج کردیم
و من تقریبا 6 سال پیش اومدم آمریکا، ایشون 2 سال بعد از من اینجا اومدن. من قبلا ازدواج نکرده بودم، ایشون یه ازدواج قبلی داشتن که تقریبا فکر میکنم حدود 20 سال تون ازدواج بودن. از اون ازدواج یه دختر الان 22 ساله دارن. من خودم بچه دوم خونه هست خانواده بودم، این بین 3 تا بچه، بچه وسط هستم، خواهر 1 سال و نیم بزرگتر از خودم و برادر 3 سال و نیم کوچکتر از خودم دارم که توی خونه‌ای بزرگ شدم که اختلافای پدر مادرم خیلی زیاد بود. خواهرم از وجود من خیلی خیلی اذیت بود، از همون بچگی همیشه در حال از کتک زدن من بود، دوام میکرد یا به هر شکلی که پدرم تنبیهش میکرد و اذیتش میکرد این یه جوری سر من تلافی میکرد اینا رو، و خب خودش خیلی خیلی اذیت بود و در حدی اینو تنبیه میکردن و خیلی اذیتش میکردن در واقع، که حتی این روی من اثر خیلی خیلی بدی گذاشته و من الان مدتی هستش که با به خاطر آوردن خاطره های بچگیم و اذیتی که خواهرم میشد گاهن منقلب میشم و یا از دیدن اذیت شدن بچه های کوچیک دیگه. حالا من با این روحیه و با اون
ببخش قطعه شما چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من تو ایران کامپیوتر خوندم، آمریکا که اومدم حمل و نقل خوندم، ایران لیسانس گرفتم و اینجا فوق لیسانس گرفتم.
اوکی. همسرتون چی؟
ایشون مهندسی برق خوندن، بعد دندون پزشکی خوندن تو ایران، اینجا که اومدن هیچی، فقط زبان خوندن، کاری اینجا انجام ندادن.
تو 4 سال اخیر؟
بله. و این هیچ کاری همشون در واقع ببخشید یه لحظه همش رو نه، ولی خب توی مقطعی اینجا که اومدن زبان خوندن به این امید بودن که بتونن امتحانای اینجا رو امتحانای بورد رو پاس کنن و وارد دانشگاه بشن، توی رشته خودشون بتونن ادامه بدن.
آخه در 47 سالگی؟
بله.
چون 47 سالگی اومدن امریکا، حالا تازه اومدن درس بخونن؟ ما بچه به زندگی اقتصاد آخه با جوام گید برن زبان بخونن برن دانشگاه.
بله، ولی هدفش از اومدن در واقع درس خوندن نبودش. زندگی قبلیش به طرز این در واقع
من کاری به اون ندارم. نه بذارید نمیرسیم اونجا. نه نه
الان بله. میخواستم بگم دلیلی که اومد در واقع فرار از ایران بود، برای درس خوندن نیومد. وقتی که از زندگی
قبلیش خارج شد نمیخواست. نه متوجه هستم. اصلا ایشون به هر دلیل اومده بیرون. این داستان که من میخوام زبان بخونم بعد برم دانشگاه از کجا در اومد؟
این که به هر حال چیزی که به فکرش رسیده بود و میخواست انجام بده.
چجوری آدم میتونه در سن 50 سالگی کار نداشته باشه، درآمد نداشته باشه؟
خب اجازه کار که اصلا به هر حال نداشت، یعنی امکان این که اینجا کار بکنه نداشت و خب این که هیچ کاری نمیتونست بکنه، تنها چیزی که به فکرش رسید انجام بده اینه که درس بخونه. و
آخه آخه زندگی چجوری از نظر اقتصادی و مالی بگذره؟
ببینید ایشون یه پسندازی که از ایران داشت با خودش رو برده بود و منم تقریبا از همون اولین روزی که وارد آمریکا شدم کار میکردم و خب حالا پسنداز ایرانم هم داشتم و هنوز دارم.
اوکی، پس دلیل اصلی
رابطه
شما با هم به دلیل اقتصادی و مالی بوده؟ شما کم داشتید، ایشون اصلا نداشتید؟
بله متوجه شدم.
عرض کردم که شما کم داشتید، ایشون هم اصلا نداشته، ولی دوتایی با هم یه زندگی داشت. بیر از اون بگذاریم. شما تا 42 سالگی؟
نه، ایشون از نظر مالی مشکلی تقریبا نداشت اون موقع. بله، ولی خب شاید حتی این مسئله مالی هم تاثیر داشته.
بسیار خوب. به من بگید شما آخه شما در 42 سالگی ازدواج کردید؟
من در 42 بله. در ازدواج اولم بود. حالا این برمیگرده به در واقع مشکلات.
حالا الان چه خبره؟ بذار اول بریم سراغ الان. چه خبر هست الان در زندگیتون عزیز؟
بله، ببینید آقای دکتر، مشکلی که من الان دارم، من خودم فکر میکنم که یه تیپ عزلت طلب هستم، یعنی بودم همیشه. تنها خصوصیتی که از عزلت طلبی ندارم اینه که خیلی رفت و آمد میکنم و خیلی با دوستا و اینا ارتباطم زیاده و فکر میکنم که همسرم برتری طلب هست و حتی از نظر من که اصلا متخصص نیستم تو این زمینه، گاهی اوقات این برتری طلبیش کمی به سمت خودشیفتگی میره و ما زمانی که قبل از ازدواج ما مدت خیلی خیلی طولانی همدیگر رو میشناختیم، من برای ایشون کار کردم، جمعای دوستانه‌ای داشتیم که من ایشون رو میدیدم و حالا بعد از این که من
ببخش عزیزم در ایران نه در اینجا.
بله در ایران.
اوکی میفرمایید. خب
بله، بعد زمانی که ایشون میخواستن بیان آمریکا با من تماس گرفتن دیگه برای دخترشون، در میخواستن که خودشون تنها بیان آمریکا، ولی بعد متوجه شدن که همسر سابقشون با دخترشون بسیار مشکل داره و ایشون رو در جریان اصلا قرار نداده و به این نتیجه رسیدن که نمیتونن دخترشون رو اونجا بذارن و باید حتما با خودشون بیارن. با من تماس گرفتن که راهی پیدا کنم که ایشون دخترشون رو بیارن اینجا، حالا خودشون هم نتونستن بیان دخترشون بیاد. بعد من اینجا براش پذیرش گرفتم و قرار شد که ایشون بیاد. پدرش تونست که همراهش با ویزای توریستی وارد آمریکا بشه و وقتی که اومد اینجا ویزاش رو تبدیل کرد و به ویزای دانشجویی که زبان بخونه و دخترشون هم اینجا بود. من یه جایی رو اجاره کرده بودم که دخترشون مدتی رو پیش من بمونن. من تو اون فاصله چند حالا مدت کوتاهی از اومدن دخترشون که گذشت متوجه شدم که ایشون مشکلات خیلی زیادی داره از نظر روانی و بهش گفتم که به دخترشون گفتم که ببین تو میخوای با مثلا پدرت مادرت مطرح کنی رو و فکر میکنم کمک لازم داری و به من گفت که آره من میدونم که خیلی مشکل دارم و اینا باور نمیکنن حرف منو، تو بهشون بگو. و در حدی بود که مثلا سلف هارمینگای خیلی ناجوری داشت و مثلا تو یه مقطع می نشست و با تیز بدن خودش رو 80 تا برش می زد و بلند می شد اصلا، و این همینجوری یه مثلا شروعش بود و عوارض دیگه همینجور خیلی چیزایی بروز کرد و این حالش خیلی به نظر من بد بود. پدرش قبول نمی کرد و می گفت که نه این نمایششه و این عداشه و این مریض نیست، فقط دوست داری که جلب توجه بکنه. و مادرش هم در واقع همین حرف رو میزد، میگفت این آدم دروغگویه که فقط دوست داره جلب توجه بکنه، اصلا هم براش مهم نیست که مثبت یا منفی و هر کاری میکنه برای اینکه توجه دیگران رو بگیره. و خود این دخترم میگفت که من یه آدم کنترل فریک، این اصطلاحی که خودش استفاده میکنه، میگفت من باید همه چیزو و همه کس اطرافم کنترل کنم و همه باید به من گوش کنن، همه باید به من توجه کنن، هیچ کس از جاش تکون نخوره تا مثلا من تایید نکردم. اینا رو خیلی وقتا به شوخی میگفت، ولی خب عملا یه جوری وقتی که این اتفاق نمیافتاد تو لک میرفت، ناراحت میشد. و یه چیزی که خیلی بد بود این که تقریبا هر کسی که دور و بر ما بود ایشون یه جوری فوری مثلا چشماش برق میزد، هر آدم مذکری رو به سمت خودش جذب کنه و به نوعی رابطه برقرار کنه و باعث شد که تقریبا تمام دوستای ما به نوعی ما باهاشون مشکل پیدا کردیم. و حالا ببینید اینجا این اوضاع، من اوضاع خودم خیلی آدم مرتبی نیستم، میگم از یه بک‌گراندی دارم میام که خانواده خیلی پر از دعوا و مرافعه داشتم و خواهری که دائم منو اذیت میکرد، کتک میزد، با من قهر بود و خیلی اذیت میشدم، خیلی خیلی اذیت میشدم تو اون لحظه. چون مادرم همیشه به من میگفت تو ساکت باش، تو آروم باش، تو حرف نزن، تو تلافی نکن، تو عکس العمل نشون نده، اوضاع بدتر میشه. بعد زمانی که همسر الان من که اون موقع ما ازدواج نکرده بودیم اومدن اینجا با دخترشون، در واقع به نوعی تمام اون وقایع برای من تکرار شد. به نوعی به من میگفتن که تو هیچ حرفی نزن، هیچ کاری نکن.
نه متوجه جمعیت اونجا نریم عزیزم، اونا که مشخصه. بل. الان چه خبره با همسرتون؟ من 6 دقیقه وقت دارم بریم سراغ همسرتون الان.
الان مشکلی که ما داریم، ببینید من فکر میکنم که من و ایشون با هم نمیتونیم در واقع نمیتونیم کنار بیان، خیلی با هم درگیر میشیم و مشکل اینجاست که خیلی از وقتایی که ما درگیر میشیم در واقع موضوع چیزی هست که به دخترشون مربوط میشه. من دو سال و نیم هست که البته دخترشون رو ندیدم و من هرچی که بهش میگم که من الان با دختر تو مشکلی ندارم و درگیر نیستم، مشکل من با تو هست، نوعی که برخورد میکنی و ماجرا رو هندل میکنی، همه ایناست که بر من مشکل ساخت میشه. و همیشه به من میگه تو گیر کردی و تو به اون بچه هست.
بله. نه آخه یه مقدار شدید، آخه از حرفاتون، آخه شما عزیز یه مقدار حالت منیک رو دارید خودتون، حالا دیپریشن هم دارید، شما کاملا علائم دو قطبی رو نشون، یعنی منیک دیپریشن رو میشه دید در شما. این موضوع جدی عزیز شما رو یک دوم من میگه رابطه جنسیتون با هم چطوره، خوب بد متوسط؟
خیلی تقریبا میشه گفت 90% اوقات خوب.
خب به من بگید که آیا فکر کنید به هم علاقه و توجه و محبتی دارید یا نده؟
میتونم بگم که تا چند ماه پیش من حداقل در مورد اینکه خودم بهشون علاقه دارم مطمئن بودم، علاقه زیادی دارم، ولی الان کمی شک دارم که حتی مثلا من بلدم دوست داشته.
بفرمایید به من بفرمایید که شما که هیچ وقت فکر بچه دار شدن رو دیگه با ایشون نکردید، درسته؟
نه خیلی.
اوکی، به من بگید که اگر جدا بشی چه چیزی رو از دست میدید شما تو این رابطه یا چه چیزای خوبی رو؟
ببینید هیچ چیزی، یعنی در واقع چیزی که از دست میدم در واقع یه تصویر، فکر میکنم خیلی هم واقعی نیست، چون ایشون از نظر من یه بخش خیلی خوب داره و یه بخش که خوب نیست و برایندش چیزی که من نمیتونم تحمل کنم.
هم متوجه. نه چی از دست میدید؟ چه چیزهایی رو در جدایی از ایشون دیگه از این بعد نخواهید داشت؟ یا فکر کنید ممکنه معمولا کسی پیدا نشه که اونو بتونه به شما بده؟
هیچی؟
اوکی. به من بگید اگر شما صحبت از جدایی بکنید ایشون چقدر با این کار راضیه؟
متاسفانه من دائم صحبت جدایی میکنم و این خیلی مطرح کردم، 100% مخالفن.
استدلالشون چیه؟ ما زندگی خوبی داریم؟
نه، ما هیچ وقت زندگی خوبی نداشتیم از اول، ولی ایشون زندگی قبلشون هم خوب نبوده و 20 سال اونجا موندن، یعنی اصلا مدلشون اینه. من این حالتشون رو فکر نمیکنم.
شما چرا فکر نمیکنید تشخیصتون درباره ویژگی شخصیتی درست عکسه؟ ایشونه که مقدار عزلت طلبه، وقتی به کسی گیر داد و بند کرد دیگه راه نمیکنه و شما یه مقدار شخصیت ایبسا برتری طلب دارید. میدونید چی میخوام بگم؟
بله.
یک کمی به نظر من شما یک کمی جای من و تو رو یا من و او رو با هم اشتباه کردید. چون آره، برای که با بقیه ویژگیاتون نمیخونه عزیز دختر. بعدم ببینید اصلا عزلت طلب یعنی با مردم رابطه نداره. شما بگید من عزلت طلب تنها صفت که ندارم رابطه درست بشه که من یه زنی مردی هستم که ضمناً حامل هم میشم. خب
بله، خیلی مضحکه این حرفی که زدم. میدونم باید دکتر، ولی من وقتی اون در واقع سیدی اون بخش عزلت طلب
شما همه رو دارید، اون مال افسردگیتونه. نه نه، آخه اون افسردگیتونه، اون ویژگی های شخصیتی که در تیپ عزلت طلب 25 تا صفت ویژگی که من ذکر کردم، ای بس شما 15 تا 16 تاش داشتید، ولی او به افسردگی میخوره عزیز. یعنی اون قسمت افسردگی است که شما اون صفات رو به عنوان صفات جدی کلی شخصیتی گرفتید. نه متوجهم چی میفرمایید. و به همین جهت است که
من پیش روانپزشک رفتم آقای دکتر، ولی نتونستن
هیچ چیزی رو در من تشخیص بدن. نه آخه تو ما چند جلسه رفتی؟
من چند ماه رفتم چون داروهای مختلف رو
آخه نه، ولی آخه تشخیصی که بر اساس اون دارو دادن چی بود؟
شروع کار به من گفتن که تو ممکنه که افسردگی داشته باشی، بعد از چند ماه به من گفتن تو اصلا افسردگی نداری، این در واقع آثار مهاجرته و اصلا من آثار افسردگی درشون نمیبینم، دارو رو قطع کردن و هیچی دیگه تکرار نکردن. آیا
سایکیاتریست روانپزشک بودن ایشون؟
بله روانپزشک بودن، البته من پیش مشاور یعنی روانشناس هم رفتم.
نه اون مهم نیست،
چند تا روانشناس
اونا هم تشخیص ندادن که شما.
نه متاسفانه.
نه یه ذره آخه مشکلی شما آخه بدجوری تو در تو پیچیده ای. بعدم شما خودتون دیدید که تشخیصتون راجع به خودتون که آدم مبنا قرار میده فکر کنه با یه آگاهی هست، بعدم نشون میده اصلا وارونه است. و بعدم میدونید آخه ماجرای جایگاه شما تو خونه، بچه وسط بودنتون، خواهری که اذیت میکنه، مشکلاتی که در خانواده بوده، بعدم تا 42 سالگی ازدواج نکردنتون، بعد ازدواج کردن با کسی که دختر داره، دختر بزرگ 22 ساله داره، بعدم با او درگیر شدن داره، بعد حتی شما بازی حرف عجیبی که زدید است که من با خودش کاری ندارم، ولی هر چیز مربوط به دخترشه، دو سال و نیم است من دخترشو ندیدم. خب دیگه با
نه نه شما... ببخشید آقای دکتر، من میخواستم با عجله اینو بگم. نه من حسام اینه که من مشکلم با خودش هست.
آخه باشه، نه 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 در ارتباط نه نه یا در اونجا ببینید باز توضیح در ارتباط با دخترش، دختری که دو سال نیم آدم نجرش که هر کاری میخواهد دو کنم پدر و دختر بکنه، به شما چه؟ اصلا نمیخواد بیاد خونه، رفته با دخترش، این حتی شما رو قرار نیست اذیت کنه، برای که اونم یه حق
سن. نه من اذیت نمی کنه آقای دکتر، من حتی بهش گفتم که اون مشکل داره که تمام زمان تو با اون.
ببین عزیز دل، 6 تا 12 سالگی بدجوری آسیب دیدی، یعنی کاملا دلایلی که میاد از نظر من عزیز دلیل نیست، رشنالیزیشن دلیل تراشی قربونه. شما اون نظام استدلالی اونجاست، یعنی وقتی میرسید به استدلال دختر باهوشی هستید، دختر توانایی هستید، اونا رو میشه دید. اما وقتی میخواید سر همش بکنید تجزیهش خوبه اما ترکیبش مرد شور است، میدونید؟ یعنی یه کمی اونجا گیری. و به نظر من اگر یه روانشناس خوب حریف پیدا کنید، چه خانم چه آقا، یه کمی کمکتون کنه، یه توی مسیر دیگه میافتید. آدرس رو کاملا گم کردید، یعنی حالت گمی و گیجی رو درتون میشه دید. ولی از اونجایی که خیلی مدعی هستید، مثل آقایونی که هیچ وقت آدرس رو گم میکنن نمیپرسن، شما نمیپرسید.
آقای دوست من تمام عمرم دارم میرم پیش روانشناس.
برای که همه رو سر کار گذاشتی، حتی منو دیدی گذاشتی اولش. خب آره دیگه، منم سر کار گذاشتم، نه سر کار به صورت بدو، اصلا اعتراض ندارم، خوشحالم که یه نظر اینچنینی میدی. یعنی بعدن گفتم این آقای خیلی سیبیل کلفت حامله رو برای من توصیف کرد. اینجاست که مسئله است، اینه که بدبخت روانشناسم گیر میفته. البته اونا بدبخت نیستن، منم. حالا به هر حال یه روانشناس خوب پیدا کنیم ببین چه میکنید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. برام آدم جالبی هستید عزیز، چالش با شما با مزه است. ولی یه روانشناس حریف میخواد، اول برای هوشیشو بپرسید بعد برید سراغش. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم، مرسی. خدا نگهدار.
شنگان عجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهد.
KTWV Los Angeles.
در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-900